بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حلال مخلوط به حرام صور چهارگانی داشت که صورت اولش محل بحث قرار گرفت، با اون این که هم مقدار حرام مجهول باشد و هم مالکش مجهول باشد.
حرام مجهول باشد و هم مالکش مجهول باشد، در این صورت سه قول بود. قول اول این که خمس مصطلح لازم است. قول دوم این بود که خمس غیر مصطلح لازم است، یعنی باید تخمیس بکنن، یک پنجم را برای تطهیر مال خارج بکنن، ولی باید به عنوان مجهول المالک به فقرای غیر سید بدن. مثلا قول سوم که بورد پذیرش مرحوم آجارزای همدان رضوان الله بود، تخییر بین دو قول بود. و وجه هر کدام از اقوال سگانه ذکر شد و مختار هم بیان شد که خمس مصطلح است، برای اینکه روایت عمار ابن مروان تام است. مرحوم علامه رضوان لری تو تذکره یه عبارتی دارن، در تذکره جلد اول صفحه 253 می فرمان به اینکه در این گونه از موارد که حرام مخلوط به حلال است، اگر ما حق تصرف را از مالک اصلی، از مالک حلال برداریم، این یه ضرر عظیمی است به مالک. اگر کسی حرام مخلوط به مال او شد، او معزون در تصرف در مال حلال خود نباشد، این مستلزم ضرر عظیم است. و اگر او مجاز باشد که هر گونه تصرفی را در این مال اعمال بکند، این هم ارتکاب حرام است. جمع بین حقین اقتضا میکند که این مال به عنوان خمس تدهیر بشود و خمسش را به ذریه بپردازیم. مرحوم علامه هم جمع بین حقین قائل است و این روی جمع بین حقین می داند و هم خمس لازم می داند و هم منظور از این خمس، خمس مصطلح است نه غیر مصطلح. فرمود به این که باید ایرا خمسش رو به ذریه داد. روایاتی که در تذکره به عنوان دلیل ذکر می کند همین روایات باب ده وسائل هست، یعنی روایت سکونی و امثال سکونی که از امیر المؤمنین علیه السلام سوال می شود که ما مال حلال و حرام را جمع کردیم و الان بخوام توبه کنیم، راه تدهیر چیست؟ حضرت هم دستور داد به این که خمس مالت را بپرداز یا به خمس مالت صدقه بده. مرحوم علامه از همه این روایات باب ده، خواه این چند روایت یک روایت باشد به عبارتها و نقلهای گوناگون ذکر شده باشد یا واقعه های متعددی رخ داده باشد، از همه اینها استفاده خمس مصطلح کرده است و از کلمه تصدق به عنوان صدقه استفاده نکرد، برای اینکه در ذیل تعلیل شد تصدق به مالک، فإن الله رضی من الأموال یا من الأشیاء بالخمس. از نحوه استدلال تذکره برمی آید، چون در قبال فقه عام اینا گاهی از ادله اعتباری هم استفاده می کردن. مشابه این گونه از استدلال ها در معتبر مرحوم محقق هست، تو شرایع از اینها بحثی به میون نمی آید، ولی محقق در معتبر از این گونه از ادله را یاد می کند. این برای آن است که در قبال فقه عامه قرار گرفتن، وگرنه مدعا این باشد که خمس مستلح واجب است، دلیل این باشد که این جمع بین حقین است. اگر جمع بین حقین است باید برابر با قواعد اصولی باشد. اگر شما قائل به احتیاط بودید باید بگویید حد اکثر را بپردازد، و اگر قائل به براءت بودید باید بگوید حد اقل را بپردازد. خمس یک معیار تعبدی خاص است، با مقتضای هیچ کدام از این اصول نیست. جمع بین حقین اقتضا می کند که هم صاحب مال حلال بتواند در مال خود تصرف بکند یک، و هم برای تدهیر مال حق مالک اصلی را تعدیه کند دو، اونگاه در تعدیه حق مالک اصلی به عنوان مجهول المالک اگر احتیاطی هستید بگویید اون مقداری که یقین به براءت حاصل می شود باید بپردازد، و اگر براءتی هستید میگوید باید بگوید به اون مقداری که یقین به اشتغال دارد باید بپردازد. این مقتضای دلیل عقلی و اعتباری است. ولی بگویید باید خمس مستلح را خارج بکند، اونم به سادات بدهد، و این را بخواهید با معیارهای عقلی یا غرایز عقلا یا اعتبار عقلایی حل کنید، این تام نیست. و این حالا اون فرع بعدی است که آیا مجرور مالک کلن به اذن مجتهد است یا اصلا به اذن مجتهد نیست یا اختصاص موارد خاص دارد. در این گونه از موارد مثلا به اطلاق تمسک بکنن بگن که به اذن ولی هم شرط نیست. این مقام رابع یا خامس مسئله است. غرض آن است که این گونه از استدلالهایی که علامه در تذکره دارد، محقق در معتبر دارد، برای آن است که در قبال فقه عامه قرار گرفتن. اونها حرفهای خود را با معیارهای عقلی که احیانا با قیاس آمیخته است ارائه می کنند. و مرحوم علامه همین فتوا را به استناد روایات باب ده داد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که مرحوم محقق قومی در کتاب غنایم که هم کتاب فقهی خوبی است، صفحه 372، ایشون می‌فرمان به این که مشهور بین اصحاب سیم المتأخرین آن است که این حلال حرام مخلوط به حلال باید تطهیر بشود، و راهش هم تخمیس است و خمسش هم باید به سادات داد. اونگاه روایات باب ده را ذکر می‌کنند، بعد می‌فرمان به این که عمده در این مسئله که قابل اعتماد است همون روایت صحیح عمار ابن مروان است. میگوید روال صدوق فی الصحیح، رب صدوق فی الخصال فی الصحیح عن عمار ابن مروان، که در سند این روایت اشکالی نیست، دلالتش هم تام است. مطلب سوم آن است که هیچ کدام از قدما نمی گفتن که مال حلال مخلوط به حرام کلن مال شخص است، و اگر مرحوم مفید و همچنین قدیمن یعنی ابن جنید و ابن عقیل این را در باب خمس ذکر نکردن، این دلیل عدم وجوب خمس مستلح است، نه دلیل اصل عدم وجوب خمس ولو غیر مستلح. هرگز قدما نمی گفتن، یعنی مرحوم مفید و مانند اون فتوا نمی دادن که اگر حرامی مخلوط به حلال شد کل این مال ملک تلق صاحب اوست، بلکه این را خمس مستلح نمی دانستن. می گفتن بود از باب مجهول المالک صدقه بدن، و از روایات باب ده که دارد تصدق به خمس مالکه استفاده مجهول و خمس غیر مصطلح میکرده، گفتن این صدقه است، لذا این رو در باب خمس مصطلح ذکر نمیکردن. و کمن کسانی که به اطلاقات بعضی از نصوص اکتفا بکنن که اگر حرام و حلالی از مورث به وارث رسیده است و او دسترسی ندارد برای تشخیصش کل مال برای او حلال باشد، یا مالهایی که آمیخته به رباست بر اساس آیه که من جاءه موعظتن فانتهى فله ما سلف، بگوین اگر کسی توبه کرده است همین حکم تکلیفی کافی است، حکم وضعی او را همراهی نمی کند، کل مال برای او حلال است، کم از کسی که چنین فتوایی داده باشد. بنابراین اگر بعضی از قدما مسئله حرام مخلوطه به حلال را در خمس در باب خمس ذکر نکردن، معناش نیست که حرام مخلوطه به حلال اصلا تخمیس نمی شود، بلکه معناش آن است که خمس مصطلح ندارد، گرچه خمس غیر مصطلح دارد، یعنی یک پنجم را باید به عنوان مجهول المالک صدقه داد. مطلع بعدی آن است که همونطوری که در بحث های قبل ملاحظه فرمودید، عمده اون راوی است نه کتاب. البته در کتب چهارگان بودن یک وثاقت دیگری را به همراه دارد، و اما اگر همین صدوق با روایت معتبر حدیثی را در خصال نقل بکند نه در من لا یحضر، چون بعدها ممکن است چنین حدیثی را یافته، این نقصی نیست که حالا کسی بگوید این حدیث چون در من لا یحضر نیست مشکلی دارد و در خصال هست مورد قبول نیست به مانندان. عمده همون متن حدیث و سند حدیث است نه کتاب حدیث. حالا کتاب خواه من لا یحضر صدوق باشد خواه خصال صدوق. بعضی از سوالات دیگری اینجا مطرح است که بخواست خدا ممکن است به نوبت یکی پس از دیگری مطرح بشه. خب اگر اشکال مرحوم محقق همدانی حاج آرزوی همدانی با اون تحلیل عمیقی که سیدن استاد مرحوم محقق داماد کردن برطرف شد، دیگه جا برای این نمیماند که ما غالب تخییر باشیم. ظاهرش هم تأییر است، یعنی خمس دارد و خمسش هم خمس مصطلح است و حتما باید مصرفش هم مصرف خمس مصطلح باشد، یعنی امام سادات. حالا فرع بعدی، این فرع قبلی هنوز بعضی از مسائلش باز است، ممکن است که مطالب دیگری در زمینه مسئله اولا فرع اول بازگو بشود. حالا فرع بعدی، اگر چنونچه مالکش معلوم بود ولو مقدار مجهول است، اینجا باید مقدار معلوم است ولی مالکش مجهول است، با چه کرد؟ فرع اول این بود که هم مالک مجهول است و هم مقدار مجهول. فرع دوم این است که مالک مجهول است ولی مقدار معلوم است، یعنی شخص میداند چه مقدار حرام در مال حلال او مخلوط است اما نمیداند مالکی است. اینجا هم خمس مصطلح است یا مجهول، از باب مجهول مالک باید به فقرا داد. اطلاق صحیحه عمار ابن مروان میگیرد، چون روایت معتبر عمار ابن مروان این بود که غنیمت، قوس، ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحرام المختلط بالحلال و الکنوز الخمس، یکی از پنج چیزی که روایت عمار ابن مروان حکم به تخمیسش کرده بود همین حرام مخلوط به حلال بود. ولی در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که بعضی از قرائن لبی نمی‌گذارد ظهور منعقد بشود. خب اگر حرام مخلوط به حلال که هم قدرش معلوم باشد هم صاحبش معلوم باشد، بازم اونجا باید تخمیس کرد، یا اونجا یقیناً قدرش که معلوم است صاحبش معلوم است باید به صاحبش تعدیه کرد. و اطلاق روایت معتبر عمار ابن مروان اون هم شامل می شود، یعنی تمام این صور چهارگانه را اطلاق روایت عمار ابن مروان شامل می شود. فرمود حرام مخلوط به حلال خمس دارد، خواه ملک و مالک هر دو مجهول، خواه ملک و مالک هر دو معلوم، خواه یکی معلوم و دیگری مجهول، که چهار صورت دارد. پس به اطلاق نمیشه توسل کرد، برای اینکه همونطوری که قرینه لفظی مانع انعقاد ظهور است، قرینه لبی متصلم به شرح زن هرگز نمیگذارد این ظهور پیدا کند، حرام مخلوط به حلال، حتی در صورتی که مقدارش معلوم و صاحبش هم معلوم باشد. و همچنین ظهور ندارد شامل بشد اون صورتی که مقدارش معلوم است. خب اگه مقدارش معلوم است چرا ما تخبیث بکنیم؟ اگر چون که مقدارش کمتر از خمس است، به چه دلیل خمس را بر مالک تحمیل بکنیم؟ اگر مقدارش بیشتر از خمس است، چرا اون مقدار زائد را برای مالک تحلیل بکنیم؟ نه تحمیل اول و نه تحلیل دوم، هیچ کدوم مطابق با ضوابط فقهی نیست. اگر اون مقدار معلوم کمتر از خمس است، کمتر از یک پنجم این مال است، این مالی است حلالش مخلوط به حرام، و شخص میداند که به اندازه دو دهمش یا دو صدمش یا دو بیستمش یک حسی از کسور را میداند، یا یک ششمش یا یک هفتمش یا یک هشتمش حرام است، این کسر را میداند. در صورتی که میداند یک دهمش حرام است یا یک هشتمش حرام است، چرا بر او خمس را تحمیل بکنی که حتما باید یک پنجم را بپردازی؟ و همچین اگر او میداند که به مقدار یک چهارم حلال حرام است، که بیش از یک پنجم است، اون حرام بیش از خمس است، خب چرا خمس را کافی بدانیم و بقیه را برای او تحلیل بکنیم؟ پس اون صورتی که مقدار حرام مخلوط معلوم است، که اگه بیشتر از خمس باشد یا کمتر از خمس باشد، بعید است که روایت عمار بن مروان بتواند بگیرد. حرام مخلوطی به حرام گرچه مطلق است، و اما این گونه از قرائن لبی مانع انعقاد ظهور اوست در اطلاق. و همچنین چند روایت باب ده که دارد اینی عصب تو مالا لا اعرف و حلاله من حرامهی و اقمز تو فی مطالبهی حلالا و حراما، تعبیرات گوناگونی که در روایات باب ده بود، همه این روایات مطلق است، شامل می شود تمام سور چهارگانه را. بعضی از قسمت ها میگد این که من نمیدانم کدامش حلال است کدامش حرام است، مخلوط شده است، نه اینکه قدرش را نمیدانم، حرامش را نمیدانم. بنابراین اون جایی که قدرش را میداند را هم شامل میشود، ولی دلیل لبی متصل مانع انعقاد ظهور این گونه از روایات است در جایی که قدرش معلوم باشد. پس نه تنها حرام عیناً مجهول است، قدرن هم مجهول است. نه تنها شخص نمیداند کدوم قسم به عینه حرام است، بلکه مقدارش هم نمیداند. پس اون جاهایی که بیشتر از خمس باشد یا کمتر از خمس باشد، بعید این روایات شامل بشود. بعضی خواستن بگوین که در اون گونه از موارد هم روایت شامل میشود، ولی دو تا کار باید بکند. اگر چنون که بیشتر از خمس حرام بود، این شخص برای تطهیر مالش باید دو تا کار بکند. یکی اینکه تخمیس بکند، خمس مستلح را به سادات و امام بپردازد. دوم اینکه اون مازاد از خمس را به عنوان مجهول المالک صدقه بدهد. خب این برای چی؟ اگر بخواهید به روایت عمار ابن مروان یا روایات باب ده عمل کنید که مطلق است، او که کافی، خود خمس واجب کرده. اگر میگویید به عنوان مجهول المالک است، کل مال را باید به عنوان مجهول المالک به فقرای غیر سید داد. منظور آن است که در بین این صور اربع، اونجایی که قدر و مالک، قدر مال و مالک هر دو معلومن، همونطوری که از ظهور روایت عمار ابن مروان و روایات باب ده خارج است، اونجا که قدرش معلوم است گرچه صاحبش مجهول است، اونجا هم از شمول روایات باب خارج است. چنین مالی رو نمیگن حرام مخلوط به حلال که با تخمیس بشود، این مجهول المالک است. معلوم المقدار است، مجهول المالک، اون وقت در تحت عناوین کلیه تطهیر مجهول المالک قرار میگیرد. حالا در مجهول المالک، اگر چنونچه دیگر روایات باب ده یا روایت عمار شامل نمی شود، در باره مجهول المالک چون امام ولی قیب قصر است، اون مالکی که انسان او را نمی شناسد و اون قائب است، ولی او حضور دارد. انسان مال را یا باید به دست مالک اصلیش یا به دست وکیلش یا به دست ولیش بپردازد که ذمه‌اش تبرئه بشود. اگر مالک اصلی و وکیل حضور ندارند، ولی حضور دارد. ولی او همون امام عادل است. چون ولی او امام عادل است، به او که بپردازد ذمه‌اش تبرئه میشود. این برخلاف لغت است. لغت هم یک نحوه مجهول المالک است، اما تو بحث های اوائل باب خمس ملاحظه فرمودید این سه عنوان کاملا از هم جداست، هر کدام حکم مخصوص خود را دارد. مثل میراث من لا وارث له، این یه عنوان است. لغت یه عنوان است، مجهول المالک هم یه عنوان. لغت هم در حقیقت مجهول المالک است، اینطور نیست که مالکش معلوم باشد. منتها یه مجهول المالک است، مالی که ضاع عن صاحبه، گم شد. این با سایر مجهول المالک ها فرق میکنه. در لغت اجازه تملک دادن، در مجهول المالک این را نکردن. در لغت گفتن میتوانی از طرف صاحبش صدقه بدی و اگر صاحبش پیدا شده است و راضی نشد ضامنی، ولی در مجهول المالک گفتن از طرف صاحبش بده به امام، سیا به اذن امام صدقه بده و دیگه ضامنم نیستی. خب گرچه ممکن است این دو تا فتوا اجماعی نباشد، در بعض مجهول المالک هم عده مثل لغت حکم به تضمین کرده باشند، اما معروف این است. پس مجهول المالک یه حکم خاص دارد، لغتی حکم مخصوص دارد. لذا مرحوم سید یعنی صاحب عروه وقتی فرمود اگر کسی خمس مال حلال مخلوط به حرام را داد و صاحبش پیدا شد و راضی نبود، این شخص ضامن است، نوع محققی نقد کردن که دیگه تضمین برای چی؟ این که لغته نیست که انسان ضامن باشد، که مجهول المالک است، به اذن ولی مستبین صدقه داد یا به دست ولی مستبین داد. بنابراین اونجایی که مقدار معلوم هست و صاحب مجهول، تو بخش خمس مستلح نیست و مال مجهول المالک است، یک، و تخمیس هم برای تطهیر او کافی نیست، این دو. زیرا اگر چون چه کمتر از خمس بود دلیلی بر تحمیل زائد نیست، و اگر بیشتر از خمس بود دلیلی هم بر تحلیل او مقدار نیست، و روایات این دو باب هم منصرف از این مورد است. وقت این میشه مجهول المالک، به اذن ولی مسلمین، به دست ولی مسلمین صدقه داده میشود. همون اطلاق ابتدایی است. این بله تصدق، بله، هم صرف این که مال حرام یا متمیز باشد یا مختلط باشد، این حرام را حلال نخواهد کرد، بل محال عقلی نیست، اما ظهور عرفی ندارد. این نه از باب اجتماع ضدین است، نه از باب اجتماع نقیزن که عقل داشته باشد. این روایات را باید به غرایز و عقلا و فهم عرف نزدیک کرد. وقتی به غرایز و عقلا و فهم عرف نزدیک کردید، ببینید هرگز اون مخاطب این کلام نمیفهمد که مار حرام برای او حلال می شود، مال مردم برای او حلال می شود. هرگز نمیفهمد که امام میخواد مال مردم خوری را تجویز کند. این محال عقلی نیست که بگوین خب مالک اصلی خداست، شارع مقدس است، میتواند اجازه بدهد حالا که شما مالکش را نمیشناسید ملک شما باشد، چون که در باره لغت این کار را کرده است. در باره لغته اگر کسی بعد از فحص آیس شد از پیدا کردن صاحب، گفتن میتواند تملک کند، میتواند صدقه بدهد، به استثناء لغته حرم. این رو چون ولی حقیقی دستور داد مجاز است. اما حالا مال حرامی است مخلوط به حلال، حالا یا متمیز است یا غیر متمیز، یه وقت است که جداست مجهول المالک است، یه وقت نه مخلوط است، که ما بگویم اونجا که جدا باشد حکم مجهول المالک را دارد، باید به صاحبش داد. اونجا که مخلوط است، همین که خمس را دادید کافی است، ولو بدانید اون حرام بیش از خمس است، که امام بخواهد مال مردم خوری را تجویز کرده باشد، حرام خوری را تجویز کرده باشد. این هرگز با ظهور عرفی سازگار نیست، البته استحاله عقلی ندارد، چون که در باره لغت هم این کار را کرده است. و اگر چنانچه مخاطب این بیانات عرف است، عرف چنین چیزی نمی فهمد. بنابراین اینی که فرمود تصدق به مالکه و امثال ذالک، مال جاهیست که مقدارش مجهول است، مثل اینکه صاحبش هم مجهول است، منصرف است به همچه موردی. اما اونجا که مقدارش معلوم است و صاحبش مجهول، خواه متمیز باشد خواه مختلط، چاره جز تطهیر نیست به عنوان مجهول المالک. و اما اگر چون چه این فرع دومم باز میدانش باز است، چون دیگران نظراتی دارن که البته باید مطرح بشه. فرع بعدی آن است که صاحبش معلوم است ولی مقدار مجهول. صاحبش معلوم است مقدار مجهول، میداند که دو نفر با هم شریک بیدن، میداند که مال فرون شریک در مال او دخالت کرد، مخلوط شده است. اینجا معلوم المالک است، مجهول المالک نیست. روایات باب شامل میشود که لا ادری حرامه ان حلاله، اینجا که دارد من حلالش را از حرام تشخیص نمیدهم شامل می شود، ولی روایات مجهول المالک شامل نمی شود، چون در هیچ کدام از این روایات باب ده و همچین روایت معتبر عمار ابن مروان سخن از جهل مالک نیست، سخن از جهل مال است. در این روایات دارد که من حلالش از حرام نمیدانم، اینجا صاحبش معلوم هست ولی حلال مقدار حلال و حرام معلوم نیست. باز هم نه روایت عمار میگیرد نه روایات باب ده، با اینکه حلال مخلوط به حرام است، که ما بگویم اینجا خمس مالت را بده به سادات، در حالی که مالکش معلوم است. اونجا هم نسخه ای که مرحوم فیض نقل کرده است، وجتنب ما کان صاحبه یعلم، و اون نسخه ایشون نقل کرده بودن این بود که وجتن ما کان صاحبه یعمل، که بعضیا فکر میکردن که یعمل درست نیست و یعلم درست است، که مرحوم فیض عنایتی کردن که نه، اگر نسخه یعمل هم باشد درست است، برای اینکه حضرت میخواد بفهمد به این که وجتن ما کان صاحبه یعمل، یعنی اون راهی که او میرفت تو دیگه اون راه را نرا، اون عملی که صاحبش میکرد که در حلال و حرام اغماز و تساهل میکرد، تو اون راه را نرو. اگر نسخه این باشد وجدن ما کان صاحبه یعلم، اونجا که صاحبش معلوم است بپرهیز، این دلیل است بر این که شامل معلول مالک نمی شود. خب اون جایی که صاحبش معلوم نیستم که اجتنب است. این وجتنب یعنی چه؟ این تأیید میکند که نسخه یعمل درست است، نه نسخه یعلم. وجتنب ماکان صاحبه یعمل، اونی که صاحب این مال عمل میکرد تو دیگه اون کار را نکن. چون گفت اینی عصب تو مالن، به من مال رسیده است، نک تسب تو. چون یه روایت هست اینک تسب تو، یه روایت هست اینی عصب تو. این دور این گونه از روایات نمیشه به یک جا ارجاع داد. البته خب بسیار خب، منظور آن است که این تأیید میکند نسخه یعمل را. این که فهمد وشتن ماکان صاحبه یعلم، اونجا که صاحبش معلوم است اجتناب بکن، مگر اونجا که صاحبش مجهول است باید ارتکاب بکنه. اونجا هم که حضرت دستور تخمیس داد، نه لفظیه بود، دستور تخمیس داد. اونجا هم که دستور تخمیس داد فهمد اخرج خمس مالکه، بعد فهمود وجتنب ماکان صاحبه یعلم. این وجتنب ماکان صاحبه یعلم یعنی مگر اونجایی که صاحب مجهول بود حضرت اجازه تصرف داد، اونجا هم که دستور تخمیس داد. این نه تنها ظهور دارد در اینکه اون نسخه یعمل غلط نیست، بلکه اون نسخه یعمل احیانا اقوا باشد. برای اینکه اگر نسخه یعلم باشد وجتنب ماکان صاحبه یعلم، معلوم می شود که اونجا که صاحب مجهول باشد اجتناب لازم نیست، در حالی که همونجا را فرمود اخرج خمس مالکه برای تخمیز. اونجا که صاحبش معلوم استم که همین است، اون که باز میشه فرمایش مرحوم علامه در تذکری یک ضرری از طرف شارع که تحمیل میشه، و چرا اونجا که صاحبش معلوم است چرا تحمیل بکنم؟ باید با او تصالح کنم. از چی بپرهیز؟ خب مال حلال است مخلوط به حرام، صاحبش معلوم است، از چی اجتناب بکنم؟ از این کل مال. این همون اولین مطلب بود که در اول بحث امروز از تذکری مرحوم علامه نقل شده است که فرمود اگر حرامی مخلوط به حلال باشد ما حکم بکنیم به منع از تصرف، این یک ضرری است بر مالک. چه اینکه حکم بکنیم همه اقسام از حرام است، این یک تحلیل حرام است. خب پس این که فرمود وجتن ماکان صاحبه یعلم، اونجا که صاحبش معلوم است تو اجتناب بکن، مگر اونجا که صاحبش مجهول بود باید ارتکاب بکنه، ارتکاب جایز بود، اینم که باید اجتناب بکند که. پس این نشون میدهد که این نسخه یعمل نسخه تامی است، یا لااقل مثل یعلم است، یعنی وجتن اون راهی که صاحب اون کاری که صاحبش میکرد، اون راه را دیگه تو نرو. هم حکم وضعی را مشخص کرده است که برای تدهیر حرام آمیخته به حلال باید تخمیس بشود، و هم حکم تکلیفی را ارائه کرده است که شما راه اون صاحبش را ادامه تی نکنید. هم ندارد، دو تا فرع است در دو تا مسئله، دو تا فرع که دم یک جا ذکر نمی کند که ممکن است که ما چهار فرع را در یک مال داشته باشیم. یک کسی یک مقدار از مالش، هم مقدارش مثلا با فلون شرکت رابطه ای داشت، مالکش معلوم است که شخصی حقوقی است ولی مقدارش مجهوله. در با یک کسی دیگه با یک شخصی هم شرکت داشت، مقدارش هم معلوم است، شخصش هم معلومه. با یک مؤسسه‌ای که رفتم با افراد دیگری که چیز می‌خریدن به اونها کم داد و مال اونها بود که هم اونها مجهولن هم مقدار مجهوله. ممکن است یه تاجری در تجارت خونش چهار فرع مورد ابتلای او باشد، اما چهار مسئله که یک جا طرح نمی‌کنن که چنین شخصی موجودی مغازش با چهار مسئله روبرو است. بخشی از اون معلوم المالک و المقدار است، بخشی مجهول المالک و المقدار است، بعضی معلوم عهد امام و مجهول الاخر است. هر کدام حکم خاص خود را دارد. بنابراین اونجا که مقدار معلوم نیست ولی صاحب معلوم است، چاره جز ترازی نیست. قبل از این که اگر ترازی کردن دیگر نوبت به قواعد اصولی نمی رسد، و اما اگر مالک داعیه ای داشت و راضی به ترازی نبود، اینجا هر کسی به فتوای خود اجتهادن یا تقلیدن عمل میکند. اگر قائل به احتیاط بود، باید اون مقداری را بپردازد که یقین به براءت پیدا کند، و اگر یقین قائل به براءت بود، اون مقداری بر او واجب است که یقین به اشتغال ذمه داشته است. پس صورت چهارم که دیگه بحثی نداره، صورت چهارم آن است که هم مقدارش معلوم است هم صاحبش معلوم، خب باید بپردازد دیگه، نه صدقه است نه مجهول المالک، نه جا برای ترازی، اون خارج از بحث است. یعنی اون جایی که هم مقدار معلوم هم صاحبش معلوم، منتها مخلوط شده است، متمیز نیست. مخلوط شده است یعنی میداند که یک دهم یا یک هشتم یا یک حصه مشخصی از این مال مال زید است، هم مقدارش معلوم است هم صاحبش معلوم، منتها متمیز نیست، اون مشکلی ندارد. اما اون جایی که مقدارش معلوم نیست ولی صاحبش معلوم هست، اگر ترازی شد که مشکل حل می شود چون یه امر حقوقی است، و اگر قائل به ترازی محقق نشد، هر کسی رو مبنای خود من الاحتیاط اول برا عباد عمل بکنن. در بین این صور چهارگانه پیچیده تر از همه همون صورت اولاست که مقدارش مجهول و صاحبش مجهول باشد، این سه قول داشت. و واضح تر از همه اونجاییست که هم مقدارش معلوم باشد هم صاحبش معلوم باشد، که اون دیگه منتها مخلوط است، متمیز نیست. و بین همه هم متوسطات، اونجا که مقدارش معلوم باشد و صاحبش مجهول باشد، بعضی قائل شدن به تخمیس، بعضی قائل شدن به مجهول به صدقه، اما اونجا که مقدارش مجهول باشد ولی صاحبش معلوم باشد، سخن از تخمیس نیست اصلا، اونجا یا ترازی است یا اعمال اهدل قاعدتین است. این ترسیمی از خطوط کلی، اما اون نکاتی که مربوط به بحث های به جا مونده این مسائل سه یا چهارگانه است در نوبت دیگر ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.